حكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيره وسخرته بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان، خوش آمدید به این بخش خبری. بر اثر آتش سوزی مهیب صبح امروز در گمرک سرحدی هرات با کشور ترکمنستان، چندین منزل مسکونی تومه حریق شد و دارایی های مردم در آتش سوخت. مقام ها در شرک مرزی ترغندی در گفتگو با رادیو دری این آتش سوزی را بی سابقه خواندند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
مقام ها در شهرک مرزی ترغندی در شمال ولایت هرات میگویند بر اثر آتش سوزی مهیبی که صبح امروز در گمرک مرزی هرات با کشور ترکمنستان به وقوع پیوست، چندین منزل مسکونی تومه حریق شده و دارایی های مردم در آتش سوخته است. مولوی شراغا از مسئولان کمیساری ترغندی در گفتگو با رادیو دری این آتش سوزی را بی سابقه دانست و اظهار داشت. در گمرک ترغندی خانه های سازمانی وجود دارد که همکنون مردم عادی از آنها استفاده می کنند. و ای با اشاره بر این که کمیته هایی به هدف بررسی این رویداد و کمک به مردم به گمرک ترغندی اعزام شدند، تصریح کرد ساکنان این خانه ها تمامی هستیشان را از دست دادند.
چرا خسارت داده؟ خانه مردم همه سوخت، تقریبا 9-8 خانه سوخت، وسایل از اونها سوخت، فقط انسان نسوخت. اون نمیفهمی که چه طریق آتش گرفته. وقت آتش گرفته بود که ما رسیدیم اونجا، خیلی خسارت به مردم رسید.
این مقام محلی در شهرک ترغندی تصریح کرد تا هنوز دلیل اصلی این آتش سوزی مشخص نشده و مسئولان ملکی و نظامی به منظور کمک رسانی به مردم در محل حضور دارند.
دلیلش هم نفهمیدیم، خسارت هم نفهمیدیم. ما یکی نیم ساعت بعد میریم معلومات میگیریم، باز به شما زنگ میزنم.
گمرک ترغندی که در مرز با کشور ترکمنستان واقع شده است، یکی از مهمترین گذرگاه های تجاری کشور به شمار میرود. این گمرک به ویژه برای مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه و روسیه حائز اهمیت است. کارشناسان اقتصادی میگویند بنادر و گمرکات مرزی به عنوان دروازه‌های اصلی تجارت و تبادل کالا بین کشورهای مختلف نقش حیاتی در رونق اقتصادی دارند. اما یکی از چالش‌های جدید در این منطقه وقوع آتش‌سوزی‌ها در بنادر و گمرکات است که نه تنها به خسارات مالی هنگفت منجر می‌شود، بلکه بر روابط تجاری و مراودات بین‌المللی نیز تأثیر منفی می‌گذارد. کارشناسان در این ولایت غربی افغانستان یکی از دلایل اصلی آتش‌سوزی‌ها در گمرک ترغندی را کمبود زیرساخت‌های ایمنی مانند سیستم‌های اعلام حریق و اطفای آتش‌سوزی می‌دانند و می‌گویند بسیاری از مناطق گمرک به خصوص انبارهای نگهداری سوخت و مواد شیمیایی فاقد تجهیزات پیشرفته برای جلوگیری از آتش‌سوزی هستند. محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری با بیان این که در برخی موارد عدم نظارت دقیق بر فرایندهای انبارداری، انتقال کالاها و نگهداری مواد خطرناک میتواند به بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی منجر شود، تصریح کرد برخی از بنادر و گمرکات به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده با مشکلات مدیریتی مواجه هستند.
خبرهای از آتش‌سوزی در بندر ترغندی آمده که مایه نگرانی است و قبلا هم ما در دو بندر دیگه که ابو نصر فرایی و اسلام قلعه بوده، شاید تجزیه محیط بوده که این یک تاثیر منفی بالای کسایی است که در عرصه تجارت کار میکنن و اموالشان از این طریق وارد افغانستان میشه و باعث میشه که اموالشان ضایع شود. بنابراین این یک معضله بسیار جدی است.
آقای شهیر با اشاره بر اینکه در برخی موارد سهل‌انگاری در عملیات بارگیری و تخلیه کالاها، استفاده نادرست از مواد قابل اشتعال یا عدم رعایت استانداردهای ایمنی توسط کارگران و مسئولین گمرک منجر به وقوع آتش‌سوزی می شود، خاطر نشان کرد مقام‌های محلی و امنیتی پیگیری نمایند که اگر این سانحه قصداً صورت گرفته باشد با عوامل آن برخورده جدی نمایند.
گرچه گزارش های بوده که گویا عناصر در جهت تضییف واردات از این بنادر هستن و دست به این اعمال میزنن، اگر او مثلا باشه هر چی زودتر امارت اسلامی باید در این مورد توجه بکنه تا دستگاهی که قصدن اگر خرابکاری صورت میگیره او را بشناسه و مانی از این کار شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آتش سوزی ها در گمرک ترقندی می تواند باعث اختلال در روند صادرات و واردات کالا و همچنان حمل و نقل ترانزیتی شوند اظهار داشت، بنادر و گمرکات به عنوان مراکز حیاتی برای تجارت در صورت تعطیلی یا محدود شدن فعالیت های خود به دلیل آتش سوزی ارتباطات تجاری میان کشورهای همسایه و افغانستان را مختل می کند. آقای شهیر به رادیو دری گفت اولین اقدام ضروری برای پیشگیری از آتش سوزی ها در گمرک ترقندی تقویت زیرساخت‌های ایمنی است و افزود نصب سیستم‌های پیشرفته اعلام حریق و اطفای حریق در تمامی بخش‌های گمرک به ویژه انبارهای مواد خطرناک و سوختی می‌تواند به طور قابل توجهی از وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده جلوگیری کند. شهیر با تاکید بر اینکه آموزش کارکنان گمرک در زمینه رعایت استانداردهای ایمنی، نحوه استفاده از سیستم‌های ایمنی و شیوه‌های صحیح حمل و نقل مواد خطرناک می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطرات آتش‌سوزی ایفا کند، تصریح کرد برگزاری دوره‌های آموزشی دوره‌ای برای مسئولین و کارگران گمرک ترقندی ضروری است.
همچنان برای حفظ متقدم، برای جلوگیری از همچو حوادث باید مسئولین و خصوص وزارت مالیه اقدامات جدی بکنند در پهلوی از اینکه ساعات امن برای اموال گودام‌های را بسازه، در پهلوی از اطفایی بسیار قوی و پرسنل بسیار توانمند را با در اونجا داشته باشه، چون افغانستان امروز الحمدلله امنیت است و کاروبار اقتصادی و خصوص تجارت به شدت روان است. خدا نکنه که این همچو مسائل باعث شود که در واردات و در ترانزیت اموال از طریق افغانستان سکتگی وارد شود.
آتش سوزی ها در گمرک ترقندی یک از مشکلات جدی است که می تواند تبعات مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دولت سوریه یک دولت مستقل بود و در تصمیم گیری مستقل عمل میکرد و تهران در روابط بین دولت و مردم سوریه با معارضان و مخالفان هیچ دخالتی نداشت. سید عباس عراقچی امروز در گفتگو با شبکه مصری القعد پیرامون تحولات سوریه گفت که تحولات سوریه تر و پروژه بزرگی است که آمریکا و اسرائیل برای کل منطقه در نظر گرفتند و آن را پیش میبرند. آنها تلاش میکنند ظرفیت کشورهای منطقه را توهی نمایند و آنها را ضعیف و با یکدیگر درگیر کنند و به این ترتیب هر گونه مقاومتی را در برابر رژیم صهیونیستی از بین ببرند. عراقچی گفت آنچه که ایران، مصر و کشورهای منطقه از سوریه توقع دارند این است که تمامیت ارضی و وحدت این کشور حفظ شده و سوریه تجزیه نشود، سوریه به محل تروریستا و تهدیدی برای همسایگان خود تبدیل نشود، حکومت در سوریه یک حکومت فراگیر باشد و همه اقوام و گروه‌های مختلف در تشکیل حکومت نقش داشته باشند. وزیر خارجه ایران مبارزه با رژیم صهیونیستی را یک مبارزه مستمر خواند و افسود که کشورهای عربی در مقابل اشغالگری رژیم صهیونیستی مسیرهای مختلفی را طی کردند و با اسرائیل وارد جنگ‌های کلاسیک شدند، اما موفق نبودند و مقاومت مسیر سومی بود که برخی نیروهای عربی و اسلامی انتخاب کرد. عراقچی با بیان اینکه محور مقاومت در طول سالهای گذشته ضربات زیادی به اسرائیل وارد کرده است، افسود چیزی که ایران را به مقاومت پیوند می‌دهد یک آرمان مشترک است و آن مقابله با رژیم صهیونیستی و آزادی سرزمین‌های فلسطین و احقاق حقوق مردم فلسطین است. هر کسی که در این آرمان شریک باشد ایران از آن حمایت می‌کند و ایران همه توان سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را در خدمت یک هدف مقدس در فلسطین قرار داده است. عراقچی ایران را کشور بزرگ و همچون مصر دارای تاریخی طولانی و تمدن بزرگ خواند و گفت که ایران از توانمندی‌های بسیار اقتصادی، فرهنگی، گفتمانی، دفاعی و نظامی برخوردار است و این توانمندی‌های ملی پشتیبان دیپلماسی هستند. عراقچی یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت ایران را سیاست حسن روابط همسایگی دانست و گفت که زمینه های همکاری بسیار زیادی بین ایران و کشورهای منطقه وجود دارد که در صورت تکامل می تواند به ائتلاف های منطقوی منتهی شود. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل که ساعت 5:10 است. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد غلوش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
قبول بشه دوستان عزیز ساعت و عبادت هایتان به درگاه خداوند متعال و انشالله که به هر حاجتی که دارین برسین. اما دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. یکی از معضلاتی که در افغانستان جدی هست کودکان کار هستند که این مسئله، یعنی کار کودکان، ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعدد هست. با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب در این کشور، بسیاری از خانواده ها ناچارند که اولادای خود را به کار واد بدارند تا به تامین هزینه های زندگی کمک کنند. این کودکان معمولا در مشاغل سخت و خطرناک مثل کار در ساختمانسازی، خیابانگردی، فروشندگی در بازارها و حتی کار در معادن مشغول به کار هستند. شرایط کاری این کودکان اغلب نامناسب و خطرناک است و اونا از دسترسی به آموزش و امکانات بهداشتی محروم هستند. خب خداوند سعادت رو به من داد که یک مستندی تحت عنوان قهرمانان کوچک تهیه بکنم که به موضوع کودکان کار در افغانستان میپردازه، که امیدوار هستم از این مستند خوشتان بیایه.
متاسفانه وقت هر صبح برای انجام فعالیتی، ماموریتی یا کاری وارد شهر و بازار میشیم، با صحنه‌هایی برمیخوریم که
واقعا غم‌انگیز است، غیر قابل تحمل است.
نیستم، من میبود باشم، یکم به مادرم خشم میبرم.
شنیدین صدای خسته و بغض‌آلود مریم، کودک 10 ساله با غیرتی است که شانه های نحیفش بار زندگی سخت و مشقت زایی را تحمل میکنه. او میگه من گدا نیستم، من کار میکنم تا یک لقمه نان بر مادرم و خواهران و برادرانم ببرم.
خوب سعی کاکا در
پر
بی کاکا کار نکنیم بس لفتا بگیرم.
او در کابل خاک را از روی کفش های مردم پاک میکنه. مادرش میگه
بسیار بعد از اصلا که تشویش میکنم مریض بشم، این دقدر کنم یک جایی پرستم نمیتانم، خودمم کار چیزا کنم مریض شدم کار کنم نمیتانم، دست پایم درد میکنم از اصلا کالاشو چیزا کردیم من مردم دختره که میره بود رنگ میکنم میای سر دست چنا وقت میشه میمارم من دست پس مار میبانم من چی تو کنم خورد ریزه دارم مشکل ریزه برم سخت نار شب میافیم بسوب نمیافیم شب میافیم بسوب نمیافیم.
مریم میگه بسیاری شبها سر گرسنه به بالین گذاشتند.
من که بیایم اینجا کار نمی باشه، کسی ها جوره بطرک کنه یا چیزی میبرم موره به خانه، کسی نه تا پایسی چیزی نمیرم موره گشنه خواه میکنه، بسیار سخت است. کلیگی که در خانه خود در چی دارن بخوردن، کسی داره کسی نه، ماخ نداره میگه کسی کلیگی در خانه شو نه چی بخوردن است. هر رقم غذاست از ما یک تا نارم نمی باشه که بخورم.
او میگه یک روز برادرش مریض شده بود و آنها پولی نداشتند که به شفاخانه بدهند.
بیادر مریض بود، وقت پیسه نبود که مادرم ببره به شفاخانه، باز نیچه من ببود پروشی کردن، باز یک چند ببود بردم به شفاخانه به مادرم ببود.
مریم با اینکه با مشکلات زیادی دست به گریبان است اما آرزوهای بزرگی داره. او صنف 4 مکتب است و نصف روز را کار میکنه.
میخوام چرا به حقوق دان شم به ملت یک شم که مادرم جب کنم ام بکشو یک شم.
محب الله 12 ساله کودک دیگری است که این روزها در سرکهای سوزان به دنبال کار می‌گردد. او تنها نان‌آور یک خانواده 8 نفر است که به خاطر فقر از علاقه‌اش به درس و مکتب صرف نظر کرده تا بر مادر بیمار و خواهران کوچکش لقمه نانی ببرد.
من محب الله هستم، دوازه رو کراچی گرشی میکنم، 5-6 تا همشیره دارم و مادر من پیر شده، 10 شهر کراچی کشی میکنم، باری مردی من میبرم، کار میکنم، نان میبرم، مجبور شدم، مکتب ایلو کردم، صنف 4 مکتب بودم، مکتب ایلو کردم، مجبور بودم رفته 10 شهر کار کنم.
او آرزوهای خود را به خاطر فقر و نداری بر باد رفته میبینه.
من آرزو داشتم مکتب خانم یک روز معلم شوم، اما این آرزوم نشد. وقتی که میبینیم دیگه مکتب میخونه، من چی تو کنم؟
محب الله هرچی کار میکنه باز نمیتونه به زندگی برسه، حتی نمیتونه پول درمان مادرش را تهیه کنه.
مادر مریض است، پیسه نداریم تداوی کنیم، حکومت هم کمک نمیکنه. از حکومت میخوایم که دما کمک بکنه تا مجبور به کار کردن نشو. برو مکتب بخون. دو همشیرهیم صنف چهار مکتب است، ایش پیسه ندارم برش قلم کتابچه بخرم.
شکر ما هم در 280 بوده که دست پای ما کلگی می لرده. من مجبور استم که اشتکار از مکتب بکشم کار سرش کنم. سر پیسه زیان به خدا که کار ما میشه و نکره خانه سر ما پایده است که دوا در من ما نیست
غم‌انگیزترین قسمت داستان زندگی این کودک آنجاست که این کودک معصوم با استفاده از کراچی دستی اموال مردم را در شهر از یک نقطه به نقطه دیگر میبره و کسانی یافت میشن که به خاطر پولی ناچیز از او توقع حمل بارهای فوق سنگین دارند.
در شهر که کار میکنم بار گرنگ دام بار میکنم و اگر نمیتونم مجمور هستم این همی رای کنم به خاطر که پیسه نیاز است. اگر پیسه کار نکنم نان شب نیست، چشمی خانواده کلش هست من نان میاره.
سال هست من تشویم میکنم. قبل از این درس میخواندم تا صنف چهاره، بعد از این بدرم فاو کرد من مجبور شدم تشویم کنم. دو خراب دست بزنیم میکروب دانه هر چیز میگیم. روزانه گاهی 2 ساعت میشه، گاهی 3 ساعت میشه، گاهی 4 ساعت، گاهی حتی 100 روپه میشه. اصلا متر میشیم 50 روپه، 60 روپه، 5000 که زیاد آمد 100 روپه میگیریم.
بله، اینها تنها کودکانی نیستند که مجبورند از بام تا شام برای رهایی از گرسنگی و فقر کار کنند.
بخونه چیزی کار نداریم، بخونه نفر زیاد کسیم کار نداریم، مکتب خونده نمیتونیم، روز 100 روپه 80 روپه کار میکنیم، نان شود، چای شود، چی شود، چی کنیم.
9 میلیون سلفی 500 پیمان فروشی میکنم، سر پمتری و فایده میشه، پیشنکی میرم مطب، همه نون چیده چیشید میبرم خانه. پدرم کرده میکنه، در خونه خودم هستم، این 5 روپه هم تفایده میکنم، نون میخرم، نون هم میبرم خانه.
ما احمد زبر هستم، ولد امرالله، صنف 8 الف هستم، نیست بیروز رنگمالی میکنم، نیست بیروز مکتب میرم، اگر مکتب برم، فامیلم کش نمیمونم.
همه اروزه دارم که در خونه بشنم که درس خوب بخونم، شب و روز درس خوب بخونم، همینجا بشنم فوتبال یاد گیرم، درس یاد گیرم.
یک اروزه دارم که به مکتب برم درس بخونم، درس یاد گیرم. خلاص
اروزه دارم یک بسکل بخوام بخرم.
میخوام که از فقر خلاص شویم و پیسه دار شویم. کسایی که در مسموری کار میکنن بر از اونها کمک کنم. Thank you.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت امارات اسلامی هرچند آمار دقیقی از تعداد کودکان کار ارائه نمیده، اما آمارهای ارائه شده از نهادهای پشتیبان کودکان را هم درست نمیدانه. سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی:
کوم ارقام چه رایکیگی و زینی بنسرتون دقا ارقام رایکیی دا اکثر پا واقعیت باندې ولال ندی، بلکې هغه ارقام چې رای کیږي هغه دوی زیات ارقام رای کوي، هغه ارقام ندی. د افغانستان د اسلامي امارات پر اتاک سره دغه د ماشومان او د شاقه کارونو تر ډیره مخنیوي شوی ده.
اینا میگیرن دغه د شتلشو بندي میکنن، اکس ازنو میگیرن به خارج رو میکنن، بعد خارج برین او پول مه بر طالبو باز یک گروپی هم برای ما نمیده. گفتن دیگه با کار نیاین، ما این گفتن خواهد شما پول خوردن ما میدین که ما نیاین.
کودک و کار واژه هایی هستند که ترکیب مناسبی را تشکیل نمی دهند، اما متاسفانه چند سالی است که عبارت کودکان کار در تمامی کشورهای جهان مخصوصا در افغانستان شنیده می شود. آمار کودکان کار در افغانستان رو به افزایش است. کودکانی که همواره در میان فقر و جنگ رشد کردند و بسیاری از آنها از حقوق اولیه خود مانند تعلیم و بازی محروم بودند.
کار میکنیم مقصد دینه خواب کار که روزی بکار میمونیم سعادا میکنیم روزگاه پیش میره.
چهارده سندوم است دیگه، اینجا کار غریبی نیست دیگه، مجبور کدیم 300 تا 400 متر زیر زمین کار کنیم.
این وضعیت بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است. کودکانی که جنگ آنها را بی‌پناه ساخته و رؤیای معلم شدن، دکتر شدن و انجینر شدن در سر دارند، اما خودشان از تعلیم و مکتب رفتن باز ماندند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 پیمان نامه جهانی حقوق کودک را تصویب کرد که بر اساس آن 196 کشور تعهد کردند که 44 ماده این پیمان نامه را برای حفاظت از حقوق کودکان عملی می کنند. متاسفانه افغانستان فعلا در میان این کشورها نیست. حکومت پیشین تعداد کودکان کار در افغانستان را حدود 3,700,000 نفر اعلام کرده بود و حدود 2,100,000 کودک که در رده سنی 5 تا 17 سال قرار دارند مشغول کارهای سخت هستند. فعلا وضعیت با بدتر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان آمار کودکان کار نیز افزایش یافته است. بسیاری از کودکان مجبورند به والدین خود در تهیه غذا کمک کنند تا خانواده را از خطر مرگ نجات دهند. دفتر پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد در سال 2022 طی گزارش اعلام کرده بود که افغانهای فقیر در حال حاضر برای زنده ماندن دست به هر کاری میزنند، از جمله برخی به شیوه دردناک تبدیل کودکان به کارگر متوسل شدند. بیشتر کودکان کار افغانستان به مکتب نمی روند زیرا زنده ماندن را به باسواد ماندن ترجیح دادند. برخی دیگر نیست که هم به مکتب می روند و هم کار می کنند، دیگر زمانی برای کودکی کردن ندارند و از شیرین ترین دوران زندگی خود یعنی کودکی محروم شدند.
زکی الله محمدی، استاد دانشگاه:
افغانستان از جمله کشورهای فقیر هستند که و امارات اسلامی باید تلاش در این راستا بکنه که به اینا کمک بکنه، حداقل معاش ماهانه بهشون تعیین بکنه و مقدار ضرورت هر خانواده ماهوار باید برشون برسه بدون از اینکه از طفلای معصوم سوء استفاده شوه و کار گرفته شوه.
حکومت سرپرست میگه برای جلوگیری از کار کودکان در کشور برای سالهای آینده برنامه هایی داره. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی:
تا به حال برای مردم به معلومات دهی و آگاه دهی شروع شده، آغاز شده از طریق مختلف، از طریق منابع، از طریق مکاتب و مدارس و ارگانهای تعلیمی به مردم آگاهی داده میشه. در بعدها انشالله پلانهای دیگری را هم ما داریم که زمان اقتصاد ایجاب بکنه و ما توانایی های ما بیشتر شود. کاملا باید پروسه‌ای که تشویش داریم یا تخطی صورت میگیره در این راستا و جدیت باشه و همچنان اطفال کاملا حمایت صورت بگیره.
باز باران بیترانه می خورد بر بام خانه، نرم نرمک می چکد غم از در و دیوار خانه. کودکی 10 سالم من، کودک کار و خیابان، خسته و زخمی ز باران، وای باران، وای باران. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
جمعه ها
با شما،
باز در یک روز زیبا با شما هم صحبتیم. خوش به حال ما که با آینه ها هم صحبتیم.
ما تماس از زابل و تخار و کابل داشتیم، هیچ فرقی هم ندارد از کجا هم صحبتیم.
بنام تو ای هم سفر همیشه و ای همیشه مهربان که یادت همواره آرام بخش دلهاست.
خدایا برای رسیدن به فرجام نیک با توکل به تو شروع میکنیم.
و شما خانواده های عزیز از عشق و محبت لبریز،
و شما یاران از هرات تا اصفهان،
از بلخ تا نیشابور،
از بدخشان تا تبریز،
و در مجموع همه خوبان قلمرو زبان پارسی،
سلام.
مثل همیشه جانجوری تانه میخواهیم.
سپاس که مثل همیشه خوبی ها را منتشر میکنیم.
خوش هستیم که باز هم توفیق یافتیم با برنامه جمعه ها با شما دوستان عزیز همراه باشیم.
و اما موضوعی که امروز دربارش حرف میزنیم یک موضوعی است که بسیاری از ما و شما گاهی درگیرش میشیم. چی؟ سوء تفاهم.
راستی همدلیتان از خدمتگزارانتان دریغ نفرمایین.
بله، شما هم نظر بتین. نظرها، پیشنهادها، انتقادها، پیامهای صوتی و نوشتاریتان را بر ما ارسال کنید با شماره 2093-794-71-71-44. از طریق پیام رسان تلگرام میتونید بر ما پیام ارسال کنید.
از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین برای برنامه پیامک روان کنین از طریق شماره 3800-226. برداشت یک، بازار میری، میگن پیسدار است، نمیفهمه چی تو پیسه خود خرچ کنه. هر روز بازار برو، ایره بخر، اوره بخر. اگه نه چی میکنه هر روز بازار رفته ای بابا؟
برداشت دو، بازار میری، میشنوی؟ بیچاره را باز زنش مجبور کرده بازار بره. زنش اثرش زور است. یک روز او چیزایی را که زنش گفته از بازار نگیره سرش قیامت میکنه.
برداشت سه، بازار میری، به گوشت میرسه همی آدم که اوقع خرج و برج و مهمانی و پهمانی هم که نداره که اقا میره بازار چی میکنه اقا سودا خریده؟
برداشت چهار، بازار میری، مشنوی، رفته که باز چشم بازار کور کنه. من زندگیش خبر دارم، هشتش در گرو نوهش است، میخوای خود پیسدار نشان بته.
برداشت پنج، نوکیسه است، خدا روز ندیدر روز نته.
تا شب اگر بخوایم میتونیم از رفتار این شخصیت برداشت نوشته کنیم. ایره میگن سوء تفاهم.
گلبرگ.
به نام خداوند جان آفرین. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. عصر جمعه شما به خیر و نیکی. دوستان، شما می دانید که زندگی ها پر از سوء تفاهم هاست. اطرافیان ما دقیقاً از ذهن و فکر ما خبر ندارند. آنها از حرف زدن های ما و یا رفتار های ما پی می برند که ما چه گفتیم و چه رفتاری داشتیم. آنها در بسیاری از مواقع برداشت خاصی از حرف های ما دارند و همین ممکن است سوء تفاهم ایجاد کند. برای سوء تفاهم شما چه کتابی را پیشنهاد می کنید؟ ما کتاب تفاهم را پیشنهاد می کنیم و در گلبرگ امروز به معرفی آن می پردازیم. از شما دعوت می کنیم تا پایان همراه ما باشید.
همه ما دارای خلق و خو، علایق و شخصیت های متفاوتی هستیم. مهم این است که شما و همسرتان ارزش‌های یکسانی داشته باشید. در جهت هماهنگ کردن ارزش‌هایتان با همسرتان، هر قدر بیشتر دقت کنید، بهتر می‌توانید زندگی مشترکتان را شاد و با دوام سازید. وجود هر تفاوتی بین ارزش‌ها می‌تواند به تنهایی منبع اختلاف باشد و عاملی برای تعارض. در تمام اختلاف‌های زندگی مشترک، تفاوت در ارزش‌های اصلی نقشی اساسی را بازی می‌کند. در ارتباط با دیگران، اصولی که رفتار ما را تعیین می‌کنند، ارزش‌ها هستند. ارزش‌ها معرف طرز تفکر ما درباره چگونگی رفتارمان با دیگران و چگونگی رفتار دیگران با ما می‌باشند. ارزش‌ها شکل دهنده جهان ایدئال ما هستند. برای نمونه، وفاداری به همسر نوعی ارزش است. در دنیایی مطلوب، زن و شوهر به یکدیگر اعتماد دارند و یکدیگر را فریب نمی‌دهند. در عصر متغیر کنونی، ارزش‌ها نقش لنگر را بازی می‌کنند و در واقع معیارهایی هستند که به هنگام شک و تردید می‌توانیم به عنوان مرجع به آنها رجوع کنیم. کم دیده می شود که زوجی همیشه با هم هماهنگ باشند. در حقیقت واقع بینانه نیست متوقع باشید تمایل شما همان سمتی برود که همسرتان می گوید و یا انجام می دهد. عموماً زوجهایی که رابطه‌ای سالم و شاد دارند بیشتر اوقات احساس هماهنگی می کنند. البته ممکن است نسبت به برخی از مسائل نگرش‌های متفاوتی داشته باشند، اما صرف نظر از تفاوت‌ها به نظریات یکدیگر احترام می‌گذارند. تفاهم یا سازگاری به این مفهوم نیست که شما و همسرتان درست شبیه به یکدیگر هستید. در حقیقت این تفاوت هاست که شما را جذب یکدیگر می کند. اگر زن و شوهری شبیه به هم باشند، خیلی زود زندگیشان کسل کننده شده و اگر تفاوت ها زیاد باشد، به جای تعادل باعث اختلاف و تنش خواهد شد.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب تفاهم نوشته شمس‌الدین حسینی و الهام آرامنیا که به وسیله انتشارات نسل نوندیش منتشر شده است.
دوستان عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برشونیدن انتخاب کردین. سوء تفاهم موضوع این برنامه ماست. میگم خانم حسینیان.
بله بفرمایید.
همه دچار سوء تفاهم شدیم.
خب بله.
او قدر شایع است که شاید بتانیم بگوییم زندگی ها پر است از سوء تفاهم ها.
فکر کردم میخواین بگوییم که زندگی یعنی سوء تفاهم.
سوء تفاهم دقیقاً انمی برداشت شماست. شما یک برداشت دیگه از حرفیم داشتین. در حالی که من یک منظور دیگه داشتم. حرف من یک چیز بود و برداشت شما یک چیز دیگه.
ای بابا آقای موحد، البته سوء تفاهم در بعضی از خانواده ها قدر زیاد است که میتونیم بگوییم زندگیشان سوء تفاهم هست.
واقعا دیگه گپ خیلی کلان کردین خانم حسینیان. زندگی مردم از سوء تفاهم کشیدین. به نظر من نظر خود اصلاح کنین.
مگم نیست آقای موحد.
با شما گاهی نمیدونم چی بگویم خانم حسینیان. بگذاریم. برای من ای جالب است که بعضی ها پافشاری میکنن به برداشت نادرست خودشان.
گپ دل مرا زدن آقای موحد.
تشکر.
هی حاضر هستی و میگیم من منظورم اینی چیز است. میگن نه شما منظورت یه چیزی دیگه بود. نه شما منظورت اینی چیز بود. بابا من خودم اینمی جستم و میگم نظر من اینمی است، اینمی نظرم است. میگن نه نظر تو اینی چیز دیگه است.
اصلا تو را که اونجا حاضر هستی قبول ندارن. با برداشت خودشان از یک جمله تا آخر پافشاری میکنن و حتی گپ را به جنگ و دوام میکشنن.
بله درست است. من میخواستم اینمی را بگویم که بعضیا پافشاری میکنن به همون هدف خودشان یا همون خدای نخواسته سوی تفاهمی را که در دلشان است و برداشت دارن.
دقیقاً.